بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در مباحث مقدماتی بحث تعریف و موضوع و مسائل فلسفه هم طبعا باید مطرح بشه، اما چون در خود متن اسفار اینها رو مرحوم سر به متعلقین متعرض شده، لذا اینها رو میگذاریم برای همون موقعی که به متن رسیدیم و تو این مباحث مقدمات نکاتی رو میخوایم بگیم که در هنگام پرداختن به متن نمیشه وارد اونها شد و موجب تشویش و پراکندگی است. یکی از رؤوس زمانیه یا نکاتی که به هر حال قبل از شروع هر علمی باید به اون پرداخت، مسئله غایت این علم است. ما در بحث‌های دیگر غالبا اینطور بوده دیگه، در اوائل شروع هر بحثی که در مورد فلسفه بوده و یا در مورد مسائل اعتقادی که مبتنی بر معقولات اگه بحثی بوده، گفتیم که غایت به ذات این است که نفس بعد از رفع موانع و حجاب‌ها به شهود چیزی میرسد که از قبل علمش رو کسب کرده. پس غایت به ذات حکمت در واقع شهود مجردات و شهود خداوند است با مراتب خودش. این رو همیشه گفتیم در همه بحث‌ها بگفتیم، اما هیچ کجا بحث اثبات این غایت مطرح نبود، چون در اون مباحثی که داشتیم امکانش هم نبود. یه بحث های مقدماتی، خیلی از اون مقدماتی که لازم هست در اونجا اصلا قابل طرح نبوده. ولی خب برای شروع اسفار این کاملا منطقی است که ما با توجه به اون گذشته و تحصیلی که کسی که وارد بحث اسفار میشه و آگاهی که نسبت به مسائل داره، اینجا بتونیم این ادعا رو اثبات کنیم. اون چی که میگم حدود 17-16 تا مقدمه داره و بعد نتیجه‌ای که میگیریم، اینها رو خوب تأمل کنید و ببینید که آیا این ادعا با این مقدمات که گفتیم قابل اثبات هست یا نه، این نتیجه گیری و استنتاج صحیحه یا نه. اولین مقدمه در مورد صور ذهنی ماست. ذهن هر انسان از صورتها و معانی مختلفی، امور ذهنی مختلفی پر شده، هر کس به حسب خودش. این صور و معانی ذهنی دو گونه‌اند. بعضی ها ارتباطی با واقعیت ندارن، یعنی به منزله تخیلات یا توهمات صرفی هستند که حالا یا ساخته و پرداخته خود این صاحب ذهن است یا از دیگری گرفته است، اما به هر حال همه از قبیل اباطیل هست، یعنی اموری که به اونها نمیشه گفت آگاهی و علم. مثلا شما یه داستان میخوانید، یه رمانی میخوانید، یه فیلمی میبینید، صورتها و معانی که در این داستان و فیلم به نحوه های مختلفی اتفاق افتاده در ذهن هست، پس موطن ذهنی داره. اما خود این شخص هم میدونه که این داستان یا این فیلم ارتباطی با واقعیت ندارد، علم به حساب نمیاد. بعضی از این صور این چنین است، بعضی صور دیگه ممکنه ساخته خودش باشه. گاهی اوقات ممکن است این شخص در گمان خودش صور ذهنی دارد و اینها را علم میپندارد، اما در واقع علم نیست، جهل مرکبه. همه اینها چه شخص بداند که اینا اباطیله و چه شخص گمان میکند یا یقین دارد که اینها علم است، چون در واقع حکایت از حقیقت خارجی ندارد، همه میشه اباطیل. و اون قسمی که جهل مرکبه طبعا وضعش خیلی بدتره، چون در واقع دو تا مشکل داره دیگه، هم صورت ذهنی هست، علم نیست، ولی این شخص جهل به این داره که اینها علم نیست. اما کسی که مثلا داستان خوانده و میدونه که این علم آگاهی نیست، ربطی به واقعیت نداره. بعضی از صور ذهنی ما از این قبیلن. و اما اون قسم دیگر از صور ذهنی، صورتهایی است که به نحوی به حسب خودش حکایت از واقعیت میکنن. ما به اینها میگیم علم. در منطقم که اول اونجا خواندن علم صورت حاصل از شیء است، یعنی همین که اموری در ذهن ما باشه که حکایتگر از متن واقعیت است. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که معلوم شد علمیت علم و ارزش علم به این است که با واقعیت مرتبط باشه. این یعنی چی؟ ارتباط با واقعیت که ملاک علمیت اون صورت ذهنی است و ارزش صورت ذهنی هم به اینه، و اگر ارتباط با واقعیت نداشت میشه باطل، پوچ. این یعنی ظهور و آشکاری واقعیت بر این نفس، بر این ذهن. حالا چه نحوه اش، چگونه ظهوری، اون یک مطلبه که بهش میرسیم. اما وقتی میگیم این صورت علمیه، اشاره به علم میکنیم، این صورت ذهنی علم است، پس علمیتش به واقع نمایی است، ارزشش در واقع نمایی است. مقصود از واقع نمایی هم یعنی ظهور و آشکاری اون واقعیت بر این ذهن. اگر ما ادعا بکنیم که در ذهنمون صور علمی است، اما اون واقعیت مربوطه بر ما آشکار نباشه، این در واقع یک تناقضه. پس فرض صورت علمی به هر نحوی که هست، این یعنی در واقع آشکاری اون واقعیت بر ذهن. دو چیز هم نیست. اینطور نیست که ما یه صورت ذهنی داشته باشیم بعد یه چیز دیگری به نام آشکاری اون واقعیت خارجی و اون محکی و معلوم بر ذهن. شما وقتی که مثلا علم به این میز دارید، میگید صورت میز علم منه. آشکار بودن این میزم بر من یعنی همین، یعنی همین صورت. پس بلوجدان ما در ذهن دو چیز نداریم، یکی آشکاری اون شی و محکی و یکی هم علم ما به او و صورتش نزد ما، بلکه این حقیقت واحده. در واقع دو تعبیر است از دو منظر. یه وقت شما از جهت محکی میخواد نگاه کنی، میگید آشکاری این محکی بر ذهن. از جهت ذهن نگاه کنی، میگید صورت علمیهی که از آن این ذهن است. و فرض علم خلاصه بدون فرض این آشکاری معنا نمیده. مقدمه سوم این که ما صور ذهنیمون یک نحوه و یک مرتبه نیستن. آگاهی ما از واقعیت و فهم ما از واقعیت یا آشکاریش اینا با هم متفاوته. چطور؟ بعضی از صور ذهنی از یه واقعیت‌های خیلی محدود خبر میده، میشه اطلاعات و اخبار از جزئیاتی که مثلا در عالم طبیعت پیش آمد، باران پیش آمد، دمای هوا چقدره، کی مرد، کی متولد شد، اینا خبر است. به اون معنای عام علم به صادقه، بالاخره نحوه آگاهی ماست، مرتبط با واقعیت هم هست، پس آگاهی و علم به حساب میاد. اما اون چیزی را که به ما نشان میده یه واقعیت محدوده، پس یه واقعیت محدود بر ما آشکاره. اینا هم علم ماست. برخی از علوم ما واقعیت‌های گسترده‌تری را به ما نشان می‌دهد. اگر مثلا ما علم پیدا کردیم که امروز یا دیروز دما چقدر بود، یا کجا باران آمد، کجا برف آمد، کجا خشکسالی شد، کجا جنگ، کی مرد، کی زنده شد، این یه خبری است مربوط به یک مرتبه خاص و یک شی یا چند شی خاص که در یه زمان و مکان خاص هم در ارتباط با همونه. دیگه این که امروز دما چقدره به کار فردا و سال دیگر نمیاد. اما بعضی صور علمی ما واقعیت‌های وسیع‌تری نشان میده. اگر شما مثلا علم پیدا کردید به اینکه آب خالص در 100 درجه به جوش میاد، این ربطی به امروز و فردا و این زمان و اون مکان دیگه نداره. همیشه همینطوریه. تو عالم طبیعت همینه، با این شرایط همینطوریه. یا اگر علم پیدا کردی زوایای مثلث 180 درجه است، این فرق میکنه با یه خبر جزئی که کجا زلزله شده. طبعا ما به حسب اصطلاح رایج بین مردم، مطلق آگاهی های ذهنی را به حسب اصطلاح علم نمیگیم، دانش نمیگیم، رشته علمی نمیگیم. اگه کسی تمام اخبار دنیا را بلد باشه، همه رسانه ها را پیگیری کنه که چه اخباری رخ داده، کسی به این میگیم دانشمند است عرفاً. ولی اگر مثلا در یه رشته علمی اون قضایای محدود همون علم را یاد گرفت و اثبات کرد و تبیین میکرد، میگم ها تو این رشته دانشمند دیگه. حالا این اصطلاح گذاریش خیلی اهمیت نداره. غرض این که این صور علمی ما از حیث واقع نمایی متفاوتن. بعضیا واقعیت‌های خیلی خیلی محدود را به ما نشان می‌دهند، بعضیا واقعیت‌های گسترده‌تر را. به همین میزان که واقع نمایی اونها چه باشد، ارزش اون علم هم متفاوت میشه. هر چقدر که واقعیتی را که به ما نشان می‌دهد گسترده تر بود، طبعا برای ما ارزشمندتره. و اگر واقعیت کوچکتری را نشان می‌ده، خب ارزشش به اندازه خودشه. حالا همین صور علمی را مقایسه کنید به علومی که به متغیرات عالم طبیعت بر وجه کلی تعلق گرفته است یا به علومی که به ثابتات عالم مثل مجردات، مثل خداوند تعلق گرفته است. با همون ملاکی که در قبلش گفتیم اینجا هم همین ملاک جاریه. حالا ما اگر مثلا فهمیدیم آب در 100 درجه به جوش میاد، اگر فهمیدیم راه درمان فلان بیماری چیه، اینا رو که نمیگیم مثلا مقایسه بکن با اطلاعات و اخبار روزانه، مثلا قابل قیاس نیست. اما همین علمی که تعلق دارد به امور عالم طبیعت به وجه کلی هم برای ما ثابت شده، اصطلاحاً هم بهش میگن علم و دانش و رشته های گوناگون، همینها را مقایسه کنیم با علم به حقایق ثابتی که بعد از قطع عالم طبیعت و تعلقات انسان به عالم طبیعت این موضوعات، این محکی و معلوم هایی که شناختیم بازم هست، برخلاف موضوعات و محکی که در این دانش های متعلق به عالم طبیعت. اگر انسان منتقل به مرتبه برزخ شد، اگر منتقل به مرتبه آخرت شد، حالا انتقال که میگیم به تعبیر مسامحش دیگه، آیا باز هم در حیات برزخی و اخروی مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد و بیماری سرماخوردگی و سرطان چگونه درمان میشود برای او الان موضوعیتی پیدا می کند؟ یا اگه اهل بهش باشد، یک پزشکی بهشتی باشه، مثلا بهشتیار می خواد درمان کنه، این معنا می دستن؟ یا اگر زمین شناس است، کامپیوتر شناس است، ریاضی شناسه، مثلثات بلده، خب اینجا از مثلثات استفاده می کنه، فواصل چکار کنه مثلا، این نسبت هایی که با علم مثلثات پیدا می کنن. یا قوانین کسر و انکسار نور رو در فیزیک بلد است، ترکیبات شیمیایی رو بلد است، خب اینا مثلا در برزخ یا در آخرت چه موضوعی برای او داره؟ زمین شناس خوبی است، ستاره شناس خوبی است، مخترع خوبی است، موبایل اختراع میکنه، ماشین و هواپیما و موشک اختراع میکنه، اسلحه میسازه، خب الان اینا مثلا چه ربطی داره در آخرت و بهش؟ میخواد چیکار کنه با این علم؟ فرق این علم با اون اباطیلی که قبلا گفتیم چیه؟ به حسب مرتبه آخرت و برزخش. چرا ما به اونا میگفتیم اباطیل؟ برای که موضوع نداشت، واقع نشون نمیداد، وجه بطلانش این بود دیگه، ارتباط با واقعیت نداشت، در ذهن ثبوت داشت اما واقعیت رو نشان نمیداد، محکی نداشت. خب حالا انسانی که پزشک خوبی است، فقیه خوبی است، ریاضیدان و کیهانشناس، همه اینا رو خوب بلده، تا وقتی که نفس تعلق به دنیا دارد اینا موضوع و متعلق دارد، پس علمه. اما وقتی منقطع شد معلومش و موضوعش و محکیش چیه؟ از چی میخواد خبر بده؟ از دنیایی میخواهد خبر بده و از موضوعاتی خبر بده که اصلا فانی شده است. اگرم در موطن خودش فانی نشده، این الان ربطی با او نداره، اصلا منقطع شده رابطش با او. پس این صور چه فرقی با اون اباطیل میکند؟ از جهت این که الالعبد اینا دیگه فاقد موضوع است. اگرچه قبلا به حسب یک نشأه دیگر و رابطه دیگر موضوع داشت، مهمم بود، بعدم میبود، اما از این جهت که موضوع ندارد، بعد از قطع تعلق از مرتبه طبیعت محکی و اون واقعیتی که باید نشان بده دیگه نیست. پس آیا بر این صور ذهنی بازم عنوان واقع نما صدق میکند؟ یا واقع نمایان چه واقعیتی میخواد نشان بده. اما اگر علم به خداوند و اسماء و صفات الهی دارد، علم به ملائکه دارد، علم به مراتب نفس خودش دارد، علم به مواقف اخروی دارد، آیا اینا هم مثل این دسته قبل یعنی واقع نما نیست؟ یا نه تنها که مثل اون نیست، بلکه واقعیت نمایش واقعیتش تازه از این مرحله به بعده، موضوعش برای او از این مرحله به بعد ظهور و بروز پیدا کرده است. بنابراین صور علمیه هر نحوه که باشن، یا واقع نماییشون محدود به مرتبه عالم طبیعت است که حالا بین خودش اختلاف، بعضی در حد خبرن، بعضی رشته های علمی هن، و یا واقع نمایی او محدود به طبیعت نیست بلکه الالعبد واقع نماست. ولی بعضی صور علمی الالعبد واقع نما نیستن. خب واضح، مسئله سختی نیست که بالاخره به حسب نشأه آخرت اون چرا که ما در دنیا علم برشمردیم موضوع نداره. موضوع که نداشت پس واقع نما هم نیست، اگرچه در موطن خودش خیلی هم کاربرد داشته، خیلی هم اثر داشته، هیچ کس نمیتونه منکر اون باشه. که خب این فهم یا مرتبط با واقعیت هست یا نیست، شما اینو جواب بدین. یا این فهم مرتبط با واقعیت هست، خب در آخرت چه واقعیتی میخواد نشان بده؟ یک وقت یک کسی این روابط اشیاء را، خصوصیات را، نظم این عالم را و امثال اینها را به عنوان یک سقراط در یک استدلال دیگری قرار می‌دهد که این نظم پس دال بر یک ناظم حکیم قایتمند کذا و کذاست. او دیگه رشته علمی او نبود، او یه چیز دیگر است. او که برگشت میکنه به معرفت صنع خداوند و معرفت صنع برمیگرده به معرفت صانع. اگه این مقصودتونه، اون جزء این معرفت نیست. اگر یک شیمیدان، یک زیستشناس، یک منجم، کیهانشناس از این روابط و نظم حیرت انگیز در اشیاء ریز یا درشت بعد به یک حکیمی پی برد، الان اون که میگه پس حکیمی هست، پس ناظمی هست، پس قایتمنده است، این جزء رشته علمی شه؟ این مسئله مثلا شیمی و فیزیک و کیهانشناسیه؟ یا او دیگه عقل خودشو به کار انداخته؟ ما سخنمون در خود اون صورت علمی خاصه که او الان اثرش چیه، اینو داریم میگیم. اما اینکه شما از این بیای استفاده کنی بعد به یک چیزی دیگری برسی که او اصلا مسئله این علم نیست، خب باشه، اشکال نداره، این ربطی به بحث ما نداره اصلا. توجه کردید؟ اون روایت هم که شما گفتید معناش این نیست که کسی عالم به علوم تجربی باشد، هنالکه را هر کی خوب شناخت اینا اولو الالباب هم، فلاسفش هم جزء اونا نیستن، تا چه رسد به صاحبان علوم جزئی. اولو الالباب با اولو العقول فرق میکنه اصلا، حالا اونو بعدن شاید در بعضی مباحث دیگه به توضیحش برسیم. مقدمه چهارم، ما نحوه اتصالمون به غیر چیه؟ چگونه با چیزی متصلیم؟ وقتی که ما میگیم ما، خب مقصود نفس ماست دیگه، حقیقت ذات بدن که اجزایش به هم متصلن و این بدن میتواند اتصال دیگری به اجسام دیگه هم خارج از خودش داشته باشه و اینها، اتصال ما به چیزی به حساب نمیاد، مثل همونطور که دیوارها رو هم دیگه گذاشتن با یه چسبی چسباندن، این میز و صندلی و این موبایل و بالا پیچ و هرچی به حساب خودش به هم چسبوندن، اعضا و اندام ما را یا چیزی خارج از او را ممکن همینطوری با پیچ و چسبی که مناسبت به خودش داره و از سنخ خودش به هم بچسبونه. اتصال ما به غیر در واقع یعنی همون آگاهی ما، و اگر این آگاهی نباشد مطلقاً ارتباطی و اتصالی ما با غیر نداریم. شما فرض کنید یک انسانی بیداره، خواب نباشه، هوشیار باشه، ولی یه ماده‌ای بهش بزنن که تمام، مثل ماده‌ای در بدنش تزریق کنن که تمام حواس پنجگانه او رو از کار بندازه. چطور؟ یه تزریق موضعی میکنن به دندان، یه قوه لامسش از کار میفته، هیچ احساس نمیکنه. حالا شما فرض کنید یه جوری باشد که قوه بینایی از کار بیفته، شنوایی همینطور، لامسه همینطور. لامسه هم که میگیم چه لامسه بیرون چه لامسه درون، بعضی لامسه ما مربوط به اندامای درونیه، معده حرکت میکنه، درد میکنه، میفهمیم اینا رو، صدا میکنه، میفهمیم. فرض کن تمام اینا از کار بیفته و شخص در عین حال بیدار هم هست، بیهوش نیست. تصور کنید چون این کسی، او الان در چه حالیه؟ با چی مرتبطه؟ هر چه کنار بدنش باشد، چسبیده به بدنش باشه، نزدیک باشه، دور باشه، او چه ادراکی داره؟ هیچ ادراکی از عالم طبیعت نداره، یعنی در ظلمت محض است، ظلمت مطلق. هیچ ادراک حسی به هیچ نحوی براش نیست. اینجا اگر میگیم دیگه ظلمت و تاریکی مطلق، این تاریکی محسوس که ما با قوه بینایی شناختیم نیست. معلومه دیگه، این واضحه، میتونیم به راحتی چون این تصوری داشته باشیم و میفهمیم که اگر چون این وضعی برای کسی پیش بیاد، معناش این است که او هیچ نحوه ارتباطی و اتصالی از جهت جسمانی و عالم طبیعت با اشیاء طبیعی نداره، ولی قوه خیالش هست. او در همین حال میتونه تخیل کنه چیزایی که از قبل داشته، تو همونا میتونه بچرخه، تخیلات گوناگون داشته باشه. چرا تخیلات گوناگون دارد؟ چرا اشیایی را که مثلا از قبل شناخته دوباره میتونه اونا رو به خاطر بیاره که خب مثلا من الان توی همچین مشکل افتادم، هیچی نمیفهمم، هیچ ادراکی ندارم، فلان پزشک شاید بتونه من کمک کنه چجوری او به ما برسه و امثال اینا، این تخیلات میتونه داشته باشه دیگه. او الان اتصال به عالم طبیعت که نداره، چون درکی نداره. اگر مثلا همین پزشکی که با خودش تخیل میکنه من به همچی بیماری، به همچی مشکلی مواجه شدم، اگه همچی پزشکی هم نمیشناخ، اتصال با او هم در قوه خیالش نداشت. اگه فرض کنیم هیچ صورت خیالی نداشته باشه، همونطور تمام صور حسی از او قطع شد، صور خیالی هم از او قطع بشه، بعد چی در قوه خیال تخیل میکنه؟ چی تخیل نمیکنه دیگه، چیزی نداره. اگه تخیل میکند همون است که در حیطه خودش بوده است، دیگه تخیل جدیدی نمیتونه بکنه، مگر اینکه همونایی که باز داره همونا رو با هم جمع و تفریق کند، تخیل برای خودش بکنه، بسازه همینطور، و الا غیر از چیزی که از قبل داشته او نمیتونه تخیلی بکنه، مگر دوباره خودش برای خودش بسازد، از بیرون دیگه چیزی برای او نمیاد. در وهمش هم همینطور است. معانی موهومی که داشته اگر از قبل هر معنای وهمی داشت، او همونها رو توهم میکند. اگه امکان جمع و تفریق در معانی وهمی با معانی با صور خیالیش داشته باشه، بازم همینطور، اما دیگه امر جدیدی براش نیست. پس خلاصه اتصال و ارتباط انسان با غیر خودش از باطن نفس خودش است. اگر در باطن خودش چیزی نباشد، ارتباط و اتصال هم معنا نمیده. منتها در قالب موارد چون ما بیشترین توجهمون به محسوساته و از طرفی ما به محسوسات درونیمون توجه نمی کنیم، به اون محسوس به ذات توجهی نداریم، چون او همیشه ابزاره برای توجه به محسوس بالعرض خارجی، غفلت می کنیم از این مطلب، خیال می کنیم ما با محسوس خارجی مرتبطیم، در حالی که در واقع ارتباط حقیقی در حیطه نفس خودمون با همون محسوس به ذاته. چرا؟ چون اگه اون نبود، اصلا اون محسوس بالعرض خارجی برای ما آشکار نبود. آشکاری اون محسوس بالعرض خارجی اینه همون محسوس به ذات ذهنی، این آشکاری اوه، ولی او خودش در واقع بر ما آشکار نیست. لذا اگر این محسوس به ذات ذهنی باشد ولی در خارج او نباشد، هیچ فرقی برای این شخص نداره، یعنی او اصلا درکی نداره از اینکه در خارج او هست یا نیست، چون درک او بر اساس ذهنیت خودشه، بر اساس اون معلومات به ذات خودش، حالا از هر قبیل که باشه. اون خارج فقط به تعبیر فلسفیش بخوایم بگیم یک نقش اعدادی داشت. همین، شما به هر گونه ای به هر نحوی بتوانین این اعداد را از راه دیگه هم فراهم کنین و همون صورت حاصل بشود، از نظر این مدرک هیچ فرقی نمی کند. او اصلا درکی از این نداره که در خارج این بوده یا نبوده. اگر یک عاشقی بدنش در کنار بدن معشوقش هست ولی هیچ درکی نداره، اصلا نمی دونه که همچی چیزی هست، پس او تصورش اینه و درکش اینه که الان غایب از محبوبشه. حالا اگر با یک شوک الکتریکی، با یک صورت نوری، با هر چیزی بشه او رو شبیه سازی کنن و او گمان میکنن که الان در کنار جسم معشوقشه، تصورش این که هست دیگه، چون در واقع اون ظهور این شخص بر این عاشق در باطن خود این عاشقه، خارج از اون نیست. بنابراین راه ارتباط و اتصال در حیطه خود نفس است. باید چیزی در نفسش باشه تا بگی اتصاله، و خود این چیزی که در نفس خودش عین اتصاله، نه اینکه باز ما اینجا دو چیز داشته باشیم، یک نفسی که صورتی دارد و بعد این صورت مرتبط و متصل با اون امر خارجیه، که شما بگید وقت اینجا دو چیز است، یکی اتصاله، یکی اون صورت که بعد بین این شخص و اون امر خارجی یک پلی زده. نه، این همه در مقام تعبیره. در حقیقت شخصی است که در حیطه نفس خودش چیزی دارد که عین ارتباط و اتصال با اون امر خارجی است، عین ظهور اون امر خارجی است، و الا اون خارجی در واقع از این غایبه. اون خارجی خودشو که در نظر بگیریم، او از این شخص غایبه، در حضور او نیست اصلا. مقدمه پنجم، حقیقت این علم و ظهور و آشکاری و اتصال و هر تعبیر دیگری که بگیم، وجدان یک چیزی است، یافت یک چیزی. اصلا درک یعنی یافت و وجدان. چی می‌یابی؟ تقسیم معروف رو به خاطر دارید؟ گفتن علم یا حضوری است یا حصولی. حضوری یعنی یافت خود معلوم، حضوری حصولی با واسطه. در مباحث دقیق تر خواندید که علم حصولی در واقع خودش نحوه ای از حضوره. اصلا علم یعنی یافت و حضور و وجدان، ولی این وجدان گاهی ضعیف است گاهی قوی است. گاهی ما اون چرا که وجدان کردیم خودش را در خودمون یافتیم، گاهی خودش به دست ما نرسید، در حیطه ما قرار نگرفت، یه جایگزین براش آوردیم که میخواد بازم او رو نشان بده، ولی در واقع این جایگزین چون خود او نیست پس ضعیفتر از اوه. اگر خودش میشد به نحوی، به فرض اون چرا که ما میگیم معلوم به علم حصولیه، اگر خودش میشد در حیطه این عالم باشه، همونطور که مثلا در علم حضوری که به حالات نفسانی خودش داره، همین حالات در حیطه اوه، همین جور اون معلوم به علم حصولی و معلوم به الارض هم در حیطه این می بود، این که اقوا بود، خیلی اکمل بود و این خیلی بهتر بود، اگر دارای اثری هم هست اثرش هم بیشتر بود. اما حالا چون این شخص، این عالم ضعیف است، نمیتونه اونطور که احاطه به حالات نفسانی داشته باشه به اون معلوم بالعرض خارجی احاطه پیدا کنه، پس میاد جایگزینش رو قرار میده، نسخه بدلش رو میگذاره، بهش میگه صورت. و اگرم بهره ای از آثار داره نسبت به اون ضعیفتره دیگه. پس حقیقت علم اون یافت و اون وجدان در درون خودش است، و این که ما تقسیم کردیم به حضوری و حصولی به اعتبار شدت و ضعف در واقع خود این عالمه. هر چقدر این شدید الوجودتر باشد نحوه حضور معلوم برای او شدیدتر میشه، هر چی ضعیفتر بود نحوه حضورش ضعیفتر میشه، به یه جایی میرسد میگی مفهوم شی از خودش نیست، بدلشه. اما به هر حال ارزشش، ارزش همین صورت ذهنی در واقع به خاطر اینکه بازم با یه واقعیت مرتبطه، اگر نمی بود اینم ارزش نداشتی، میشد جزء همون اباطیل. مقدمه ششم، مراتب ادراک رو مستحضرید. ما در اون چه که علم حصولی نامیده شده گفتن یا حس است یا خیال است یا وهم است و یا عقل، اینا رو میدونید، نیاز به توضیح نداره. دو نکته رو اینجا باید مد نظر داشته باشیم. یکی این که وقتی از معانی معقول سخن میگیم، وقت گذشت دیگه، این کلاس دیگه الان شروع میشه، این یه توضیح داره باشه بعد میمونه بس برای بعدن. الحمدلله رب العالمین.